این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب به بررسی عمیق امروز ما خیلی خوش اومدین. راستش امروز قرار مستقیم بریم سراغ یه چهره تاریخی خیلی خاص از ایرانپیدیا. امروز می‌خوایم زندگی امام محمد تقی یا همون امام جواد، امام نهم شیعیان رو با هم بررسی کنیم.
سلام. آره، و برای اینکه واقعا درک کنیم چرا داستان زندگی ایشون اینقدر عجیبه، میخوام یه لحظه خودتون رو بذارید جای ایشون. تصور کنید فقط 7 سالتونه.
فقط 7 سال؟
دقیقاً. پدرتون به تازگی از دنیا رفته و حالا رهبری معنوی و اجتماعی یک جامعه خیلی بزرگ و البته پر از اختلاف یک دسته میفته روی دوش شما. البته اینم بگم که ایشون در سال 195 قمری به دنیا اومدن و مادرشون هم یه بانوی آفریقایی تبار از اهالی نوبه به اسم سبیکه یا خیزران بود.
پس تو این شرایط یه بچه 7 ساله چطور اصلا میتونه اقتدارش رو به یه مشت آدم بزرگسال ثابت کنه؟ ببین اون آدما قطعا پر از شک و تردید بودن.
خوب 100% شک داشتن. خیلی از پیروانشون اولش پر از تردید بودن. راستش ایشون نیومد روی اقتدار سنتی و سن و سال تکیه کنه. ایشون از چیزی استفاده کرد که بهش میگن علم لدونی.
علم لدونی یعنی همون دانش ذاتی و الهی، درسته؟
آره دقیقاً. یعنی درک حقایق خیلی پیچیده بدون اینکه نیازی باشه 10 سال بری مکتب و درس بخونی.
ولی خب چطوری میشه این دانش ذاتی رو به یه اتاق پر از دانشمندای کارکشته ثابت کرد؟
با رفتن وسط میدون. ایشون مناظره های عمومی خیلی بزرگی برگزار میکردن. معروفترینش هم تو بغداد بود با یحیای ابن اکسم که اون زمان قاضی القضات بود.
آها، همون مناظره معروف.
دقیقاً. وقتی قاضی سوال خیلی پیچیده درباره قوانین شکار تو مراسم حج پرسید، امام جواد نیومد یه جواب ساده بده. ایشون فوراً 10 شرط و حالت مختلف رو مطرح کرد. پرسید شکارچی برده بوده یا آزاد، روز بوده یا شب،
عمدی بوده یا سهوی.
درسته، یعنی عملاً صورت مسئله رو کاملاً کالبد شکافی کرد و قاضی القضات رو کاملاً مات و مبهوت گذاشت.
بعد تو بحث کردن که قوی نبود، یه چالش بزرگ سازمانی هم این وسط وجود داشت.
اوه بله، ایشون یه استراتژیست و سازمان دهنده بی‌نظیر بود. یه ساختار از قبل موجود به اسم سازمان وکالت رو گرفت و به شدت گسترشش داد.
سازمان وکالت؟
آره، یه چیزی شبیه این شبکه‌های غیر متمرکز امروزی.
یه شبکه غیر متمرکز تو قرن 9 میلادی؟ این تو عمل چطوری کار میکرد؟
ایشون نماینده‌ها یا همون وکلای خیلی معتمدی رو تو شهرهای دوری مثل اهواز، همدان و سیستان منصوب کرد.
جاهایی که خیلی از مرکز دور بودن.
دقیقاً. این وکلا امور مالی و اجتماعی مردم رو همونجا به صورت محلی مدیریت میکردن. این یعنی مهم نبود یه شیعه چقدر از امامش دوره، در هر صورت کاملا به مرکز رهبری وصل میموند.
این شبکه سازی زیرزمینی واقعا جامعه رو تو اون دوران پرالتهاب خلفای عباسی حفظ کرد، ولی از اون طرف امام کاملا تو دید عمومم بود. ایشون حتی با دختر مأمون خلیفه عباسی ازدواج کرد.
درسته.
خب صبر کن، اگه با خانواده سلطنتی وصل کرده بود، این باعث نمیشد از پیروان عادی خودش که تو سختی بودن فاصله بگیره؟
آدم اولش همین فکر رو میکنه، ولی ایشون سبک زندگی اشرافی رو کاملا رد میکرد. به شدت روی ساده زیستی تاکید داشت.
مثلا چطوری؟
مثلا مهریه های خیلی پایینی برای ازدواجهاش تعیین میکرد تا یه استاندارد ساده و در دسترس برای همه جامعه بسازه. تمام تمرکز اجتماعیش روی همدلی بود. در واقع از نزدیکی به قدرت برای محافظت از مردمش استفاده میکرد، نه برای جمع کردن ثروت.
ولی اینکه آدم اینقدر پایبند به اصول باشه، اونم بیخ گوش قدرت مطلق، معمولا آدم رو تبدیل به یک هدف میکنه.
و همینطور هم شد. وقتی معتصم خلیفه جدید عباسی اومد روی کار، فضای سیاسی کاملا عوض شد.
معتصمشون رو یه تهدید میدید؟
100%. خلیفه این محبوبیت عجیب بین مردم و اون شبکه به شدت کارآمد وکلا رو یه تهدید مستقیم برای امپراتوری خودش میدونست. برای همین امام رو به بغداد احضار کرد.
و ایشون از این سفر جون سالم به در نبرد.
نه، متاسفانه در سال 2023 قمری ایشون مسموم شد. خلیفه دستور ترور رو داد و اتفاقا این کار توسط همسر خود امام یعنی ام فضل انجام شد.
فقط تو 25 سالگی؟
آره، خیلی جوون بود. و بعدم کنار پدر بزرگش امام موسای کاظم تو مکانی که امروز بهش میگن کاظمین به خاک سپرده شد.
واقعا زندگی کوتاه هم و پرباری بود. و ایرانپدیا خیلی قشنگ نشون میده که ردپای فرهنگی ایشون تو ایران هنوز هم چقدر پررنگه. مردم هنوز هم برای حل مشکلات روزمرهشون به میراث ایشون پناه میبرن.
دقیقاً همینطوره. تو فرهنگ ایران ایشون به عنوان مهمترین واسطه برای باز کردن گره‌های کور زندگی به خصوص مشکلات مالی شناخته میشه.
همون چیزی که ما بهش میگیم رزق و روزی.
آره، رزق و روزی. مردم برای برکت تو زندگیشون به ایشون متوسل میشن. این عشق عمیق رو میتونی تو خانواده‌های ایرانی ببینی. اسمایی مثل جواد و محمد تقی هنوزم جز محبوب‌ترین اسما هستن.
این واقعا نشون میده که داستان ایشون چقدر قدرت موندگاری داره.
و یه سوال مهم برای فکر کردن برامون باقی میذاره. چطور یه رهبر که فقط تو 7 سالگی به قدرت میرسه میتونه یه شبکه غیر متمرکز بسازه که اینقدر مقاوم باشه؟
شبکه‌ای که از طوفان‌های سیاسی جون سالم به در ببره.
دقیقاً، شبکه‌ای که از 2 امپراتوری بزرگ عبور کرد و حتی قرن‌ها بعد همچنان قلب تپنده و الهام بخشی فرهنگ کامله.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.